سیون عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. خدمتون رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس یک شنبه 24 جوزای 1405. آدرس سایت ما pars.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب دوستان، امروز هم در حدود 3 دقیقه‌ای که با شما هستیم پیرامون رخدادهای مهم روز صحبت خواهیم کرد، اما نخست عناوین برنامه امروز. برگزاری همایش امت واحده در اندیشه های رهبر شهید در مشهد. و آمادگی سکتور خصوصی ایران برای سرمایه گذاری در معادن افغانستان. خب عزیزان، در خدمتتون هستیم. همایش امت واحده اسلامی در اندیشه رهبر شهید با هدف تبیین ابعاد فکری، فرهنگی و تمدنی دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب، با حضور جمعی از شخصیت‌ها، اندیشمندان و نخبگان کشورهای مختلف اسلامی در تالار امام علی علیه السلام در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد و شرکت کنندگان در آن به بررسی و واکاوی اندیشه های وحدت آفرین رهبر شهید پرداختند. سخنرانان این همایش ضمن تاکید بر ضرورت تقویت همگرایی میان امت اسلامی، نقش اندیشه های این رهبر را در تحکیم وحدت، انسجام و همبستگی جهان اسلام مورد توجه قرار دادند. در این مراسم شخصیت های سیاسی و فرهنگی افغانستان نیز با تاکید بر ضرورت تقویت همگرایی میان کشورهای اسلامی و بازخوانی اندیشه های وحدت آفرین رهبر شهید پرداختند. همکار ما غزل حسین‌زاده در حاشیه این مراسم گفتگوی داشته با حجت الاسلام شیخ موسی رضایی از چهره های سیاسی فرهنگی افغانستان و سخنرانان این مراسم، و نخست ارزیابی وی را در مورد این همایش پرسیده با هم بشنویم.
در شرایطی که جنگ بر ایران، چی در ماه مبارک رمضان، چی جنگ سوم که از آن یاد میشه، بر ایران اسلامی و لبنان تحمیل شد، هر فردی چی به لحاظ انسانی و چی به لحاظ اسلامی موظفن که در چنین شرایطی در کنار جبهه حق قرار بگیرن و هم از ایران اسلامی، هم از لبنان و بقیه جبهات مقاومت دفاع و حمایت کنن. از جمله دانشجویان رسالتش هم حضوری در میادین، هم در خیابان هاست، هم در رسانه هاست، و هم تشکیل دادن سمینارهای مثل سمینار بین المللی امروزه که این گونه حرکت و این گونه سمینار باید عرض کنم تا حالا جایش خالی بود. آدرسی اصناف مختلف مردم صدا بلند شد، ولی از دانشگاهیان و دانشجویان این گونه تجمعی که امروز صورت گرفته تا کنون صدای بلند نشد و شنیده نشد. لذا جمعیت امروز که اینجا جمع شده، خواهران و برادران دانشجو، و این سمینار بین المللی را براه انداختن، امیدواریم نقطه آغازی باشد در این شرایط بحرانی و جنگی برای بقیه دانشجویان و دانشگاهیان که اونها هم این گونه مراسم را براه بیندازند و تشکیل بدهند و در جهت تبیین ماهیت دشمن، ماهیت تجاوز دشمن و ضربات سنگینی که بر دشمن متجاوز یعنی آمریکای جنایتکار با 14 یا 17 پایگاهی که در کشورهای اسلامی داشتن بیش از 70 سال روی اون پایگاه هزینه کرده بود، میلیاردها دلار رو اونجا سرمایه گذاری کردند. اینها با مشکا پهپادهای نیروهای جبهه مقاومت و محور مقاومت یعنی ایران اسلامی در هم کوبیده شد و اسرائیل غاصب این گونه از ناحیه ایران که ضربه خورد و حزب الله که ضربه خورد تا حالا از ناحیه هیچ کشوری ضربه نخورده بود و فکر میکرد که ایران هم سوریه است یا فکر میکرد ایران هم لیبی است یا برمیگشت با او خیال خامش به او جنگ شش روزه اعراب اسرائیل، فکر میکرد که ایران هم مثل کشورهای عربی است. اما اینجا کشور کشور ولایی است، توی این جهت این کشور الهی مقاومت کرد، استاد شد و درس خوبی داد تا اونجایی که ترامپ از قاره آمریکا به صدا در آمد که آتش بس کنین، آتش بس کنین، و اسرائیل هم صدای به ترامپ بلند کردن که اگر آتش بس نشود ما با مشکای و ایرانگر ایران همه چیز ما را به باد میدیم و همه چیز از دست میره و شهرکای ما آواره شده و بیش از 40 روز ما مثل موش خزیده ایم در لانه ها و در زیر زمین اونجا زندگی میکنیم و این برای صهیونیست ها شرایط سختی هست. لذا آتش بس را رعایت کردن و تا امروز هم حالا با پای مذاکره آمدن، گرچه بازی میکنن ولی سرانجام مجبورن شکست خودش را و پیروزی ایران اسلامی جبهه مقاومت را بپذیرن.
فکر میکنین که در شرایطی که امروز جامعه در منطقه در او حضور داره چقدر حائز اهمیت که امت اسلامی وحدت خود را حفظ کنه؟
امت اسلامی اگر وحدت خود را حفظ نکنن بعضیا فکر میکنن که ضرر جبهه مقاومت یا ایران اسلامی میکنن، در صورتی که این اشتباه است، این برداشت. اون چی که آسیب میبینن خود کشورهای اسلامی که جزی از امت اسلامی است، اونها آسیب میبینن. که نمونه از این کشورهای آسیب دیده را شما در این جنگ 40 روزه بین ایران اسلامی و آمریکای جنگکار اسرائیل غاصب دیدیم. آمریکا که پایگاه هایی که در کشورهای اسلامی مثل حاشیه خلیج فارس به وجود آورده بودن برای تامین امنیت این کشورها بود، اما شرایط به گونه ای رقم خورد که آمریکا از تامین امنیت پایگاه و نیروهای خودش عاجز ماند و این پیام به همه کشورهای اسلامی مخصوصا اونایی که پایگاه داده بودن داده شد که دیگر چشم به آمریکایی که از امنیت نیروها و پایگاه خود عاجز ماندن ندوزید و اینا باید بروند. لذا سیاست آمریکایی زدایی در سطح کشورهای اسلامی مخصوصا خاورمیانه در پیش گرفته شد. انشاءالله روزی این سیاست محقق خواهد شد.
خب گفتگوی بود با حجت الاسلام شیخ موسی رضایی از چهرهای سیاسی فرهنگی افغانستان که در همایش امت واحد اسلامی در اندیشه رهبر شهید هم صحبت داشته. همچنان در خدمتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در پیامی به مناسبت سالروز دفاع مقدس 12 روزه تاکید کرد به تأسی از شهدای جنگ 12 روزه تا پای جان برای پیروزی نهایی ایران عزیز ایستاده ایم. گفتنیست شم 23 جوزای 1404 شاهد آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران بودیم که منجر به جنگ 12 روزه شد. آقای کالیباف رئیس مجلس در سال روز این جنگ تحمیلی در حساب شخصی خود در فضای مجازی نوشت: یک سال از آغاز اولین دور از حملات جنایتکارانه رژیم اسرائیل و امریکا به خانه ابدی ما ایران می گذرد. کودکان بیگناه را به قتل رساندن و از هیچ جنایتی و قساوتی پرهیز نکردن. به تأسی از شهدای قهرمان و مظلوم جنگ 12 روزه تا پای جان برای سربلندی و پیروزی نهایی ایران عزیز ایستاده ایم.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد درباره وخامت سریع اوضاع در سراسر غزه و کرانه باختری هشدار داد. این سازمان در جدیدترین آمار خود درباره وضع کرانه باختری و نوار غزه اعلام کرد. بر اساس اعلام وزارت صحت عامه فلسطین، یک سوم دواهای ضروری در کرانه باختری دیگر موجود نیست. ملل متحد همچنین گزارش داده که از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 11,000 عمل جراحی به تعویق افتاده است. بنابر اعلام دفتر هماهنگی بشردوستانه ملل متحد، از آغاز سال 2026 تا کنون بیش از 1,000 حمله شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری منجر به تلفات جانی یا خسارات به اموال شده است. در نتیجه این خشونت‌ها بیش از 2,200 فلسطینی به اجبار آواره شدند. این سازمان تأکید کرده بیش از 70% فلسطینیان در غزه برای تامین آب به تانکرهای آبرسان وابسته هستند، اما کمبود منابع مالی این تامین آب را در معرض خطر قرار داده است. آمادگی سکتور خصوصی ایران برای سرمایه گذاری در معادن و نفت افغانستان. این مطلب را سید محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک تجاری ایران و افغانستان، در جریان سفر به کابل بیان کرده. آقای سیادت در دیدار عبدالرحمن قانت، معاون سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت معادن حکومت طالبان، با اشاره به تامین امنیت سراسری در افغانستان گفته شرکت ها و سرمایه گذاران ایرانی به سرمایه گذاری در بخش های معادن و نفت افغانستان علاقمند هستند. معاون سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت معادن حکومت طالبان هم با اشاره به ظرفیت های معدنی افغانستان گفته این کشور از منابع غنی معدنی برخوردار است. به هر صورت زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل به سراغ این موضوع رفته و گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
دیدار رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان و علیرضا بکدلی با مسئولان وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده است که عبدالرحمن قانت، معین پالیسی و برنامه‌های این وزارت، و علیرضا بکدلی، سفیر ایران در کابل، رؤسای اتاق مشترک ایران و افغانستان و هیئت همراه آنان دیدار و گفتگو کرده است. وزارت معادن و پترولیم در این خبرنامه گفته در این دیدار سفیر ایران بر گسترش همکاری‌های دو جانبه و ویژه در بخش معادن تاکید کرد. آقای قانت نیز در این دیدار گفته است که وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان از سرمایه گذاران بین المللی علاقمند به سرمایه گذاری در بخش معادن کشور استقبال می‌کند. بر اساس خبرنامه، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان که به تازگی به افغانستان آمده نیز اعلام کرده که شرکت ها و سرمایه گذاران ایرانی و سرمایه گذاری در بخش های معادن و نفت افغانستان علاقمند هستند. و گفته او شرکت های خصوصی ایرانی برای همکاری در زمینه آموزش و انتقال تجربه به مهندسان افغان در بخش های اکتشاف و استخراج معادن نیز آمادگی دارند. امیدالله قاسمزی، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید.
سرمایه‌گذاران ایرانی در بخش معدن در افغانستان میتونه از همت خوی برخوردار باشه. در نخستی هم سبب میشه تا هم تجربه و فناوری را در افغانستان بیاره و در کنار ازی استخراج معدن میتونه سبب رشد اقتصاد ملی، فرامزادی زمینه اشتغال زایی و همچنان تامین مواد اولیه شرکت های صنعتی افغانستان شوه، که در کلی هم سبب میشه تا از وابستگی افغانستان جلوگیری بکنه و میتونه کشور را به سوی خودکفایی سوق بده.
در همین حال شمار دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی تاکید دارند که سرمایه گذاران ایرانی بر معدن افغانستان و استفاده از تجربه مهندسان ایرانی در این بخش می تواند سودمند باشد. و گفته این آگاهان، همکاری اقتصادی میان افغانستان و ایران باید بر اساس منافع مشترک و رویکرد برد برد در نظر گرفته شود، تا هم به توسعه بخش معدن افغانستان کمک کند و هم زمینه رشد فعالیت های اقتصادی برای سرمایه گذاران فراهم گردد. این آگاهان همچنین تاکید می کنند که گسترش این نوع همکاری ها می تواند نقش مهمی در تقویت رابط اقتصادی و افزایش فرصت‌های کاری در افغانستان داشته باشد.
استخراج معدن به شکل فنی و تخصصی میتواند سبب ایجاد کار شود و مواد اولیه صنایع داخلی کشور مهیا بسازد و همچنان در قسمت زیرساخت اقتصادی نقش خیلی اساسی دارد و در کل میتواند جذب سرمایه‌گذاری‌های خیلی کلان در داخل کشور شود که امرا باعث بلندتن درآمد ملی کشور شود.
سو ما تجربه زی ارسه و ای طرف در افغانستان بستر خیلی خوب پهن است و منابع طبیعی به شکل بالقوه است. از تجاربشان هرگاه ما استفاده لازمه برده باشیم میتونه در نواخود به سود اقتصاد کشور تمام شود.
این در حالی است که رئیس اتاق مشترک تجاری ایران و افغانستان در رأس هیئتی از نمایندگان بخش خصوصی ایران دیروز شنبه 23 جوزا وارد کابل شد. گفته می شود که این هیئت در سفر به کابل و مزار شریف راه‌های تقویت رابط تجاری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری میان دو کشور را پیگیری خواهد کرد. گفته نیست در سال‌های اخیر حکومت کنونی افغانستان تلاش کرده است با جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی زمینه بهره‌برداری از این منابع را فراهم سازد. جمهوری اسلامی ایران نیز و دلیل همجواری با افغانستان و برخورداری از ظرفیت‌های فنی و صنعتی در بخش معدن از جمله کشورهایی است که در توسعه همکاری‌های معدنی و اقتصادی با افغانستان ابراز علاقه کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کارزار فوق‌العاده تطبیق واکسن پولیو با هدف ریشه‌کن‌سازی بیماری فلج اطفال از دیروز در جلال‌آباد و چند ولسوالی ننگرهار آغاز شده. آصف شینواری خبرنگار ما در جلال‌آباد به سراغ این موضوع رفته و از ابعاد مختلف در گزارش خود به این موضوع پرداخته. با هم بشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. کارزار تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال به گونه فوق‌العاده در شهر جلال‌آباد و سی ولسوالی ولایت ننگرهار را اندازی گردید. مولوی امین الله شریف رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار در مراسم افتتاح این کارزار گفت در این اواخر در ولسوالی های بټیکوټ، سرخرود، بیسود و شهر جلال آباد واقعات متعدد مثبت محیطی ثبت شده که باعث نگرانی اداره صحت و همچنان مؤسسات کمک کننده شده و برای رفع این نگرانی کمپاین ویژه تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال هم به گونه زرقی و هم به گونه قطره به کودکان واجد شرایط آغاز شد و گفت در این کارزار 450,000 کودک واجد شرایط هم به گونه زرقی و هم به گونه قطره واکسین بیماری فلج اطفال را به دست خواهد آورد. وی گفت حوزه مشرقی در سطح افغانستان در مبارزه علیه ویروس فلج اطفال در ردیف اول قرار گرفته و واقعیت مثبت این بیماری در این حوزه در طول دو سال گذشته ثبت نشده است. رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار همچنان گفت که دسترسی کارمندان اشتراک کننده در کارزار تطبیق واکسین 98% هست و آنها تلاش میکنند تا 2% باقی مانده کودکان را نیز تحت پوشش قرار دهد. در این حال دکتر نجیب الله کاموال رئیس بورد عملیاتی کارزار واکسین در حوزه مشرقی گفت که بعد از پایان این کارزار که برای مدت 7 روز ادامه خواهد داشت در 14 ولسوالی دیگر ولایت ننگرهار نیز کارزار تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال راندازی خواهد شد. وای گفت که عامل اساسی راندازی این کارزار ویژه برگشت کتلوی مهاجران افغان از کشور همسایه پاکستان که یکی از کشورهای دارای واقعیت متعدد مثبت بیماری فلج اطفال در جهان است و همچنان سفر هزاران تن از گردشگران داخلی در ایام عید از ولایت های مختلف کشور بخصوص ولایت های جنوبی قندهار و هلمند در ولایت ننگرهار می باشد. وای گفت چندین واقعیت مثبت محیطی که آنها در ازمایشگاه ها تجزیه کردن مربوط به گردشگران ولایت هلمند بودند که به ولایت ننګرهار سفر کردند. او گفت جای نگرانی هست که ممکن است در ولایت های جنوبی افغانستان از جمله قندهار و هلمند نیز واقعیت متعدد محیطی مثبت موجود باشد. در این کارزار بیش از 2000 تن از کارمندان رضاکار سیهی حضور دارند که هم مردان هستند و هم زنان.
مسئولان محلی هرات گفتند که در سالهای اخیر ایجاد باغهای بازرگانی در این ولایت افزایش یافته. طبق آمارها بیش از 1000 هکتار باغ بازرگانی در هرات به بار نشسته و میوه‌های تازه آن به چندین کشور هم صادر شده. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در هرات پیرامون این موضوع گزارشی تهیه کرده است. با اتفاق بشنوید.
در ولایت هرات طی سالهای اخیر روند ایجاد باغهای تجاری میوه به گونه قابل ملاحظه افزایش یافته است، روندی که مسئولان زراعت آن را نتیجه بهبود فضای سرمایه گذاری، تامین نسبی امنیت و تغییر رویکرد کشاورزان از باغداری سنتی به تولید معیاری و بازار محور می دانند. مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات میگویند در حال حاضر بیش از 1000 هکتار باغ تجاری و معیاری در ولسوالی های انجیل، گذره، کروخ، زندجان، پشتون زرغون و شمار دیگر از مناطق حاشیه مسیر هریرود ایجاد شده است. بشیر احمد احمدی، آمر امور زراعتی در هرات میگوید این باغها شامل انواع میوه های تازه خوری و صادراتی بوده و نسبت به باغهای سنتی از بهره وری بالاتر و کیفیت بهتر برخوردار است.
در بحث میوه‌جات، البته بسیار میوه‌جات با کیفیت این باغات، میوه‌جات در این قرارداد اداره شده و داغین و باغدارای عزیز ما از این کار بسیار راضین و واقعا یک اشتغال زایی خوب و یک درآمد و یک حاصل زایی بسیار خوبی هم داره. میتونیم بگیم که به مصرف کم میشه که عواید خوبی داشت.
به گفته آقای احمدی، افزایش علاقمندی سرمایه گذاران و باغداران در سالهای اخیر باعث شده است که هرات به یکی از مراکز روبرشت باغداری تجاری در غرب افغانستان تبدیل شود.
سکتور خصوصی رو آوردن به شکل بسیار بیکنیزه، به شکل باغای چیلهی. البته باغای چیلهی بسیار مفاد خود داره که به سلام میتونین در قسمت رفع حاصل بسیار به سادگی رفع حاصل شد، در قسمت ادویه پاشی یا بالاخره در قسمت گرفتن شای آفتاب.
باغداران در هرات میگویند که استفاده از روش‌های نوین آبیاری، احداث باغ‌های منظم و ایجاد سیستم‌های نگهداری سردخانه‌ای هزینه‌های تولید را کاهش داده و در این حال میزان برداشت محصول را افزایش داده است.
چیلی یک روش مدرن و پیشرفته است که بیشتر در هرات تمرکز روی انگور هست، ولی من فکر می‌کنم با استفاده از سیستم چیلی ما انواع و اقسام درخت‌های میوه حتی می‌تونیم با سیستم چیلی پرورش بدیم.
از وسط تا کاک است میتونیم در مدت 3 تا 5 سال از این سویست بکاریم، کش کنیم، محصول برداریم، یک منفعت به دیغانه و بعد از او هم که تاکا از این به سر چیله رسید باز برای شاخ بوری، برای انگوروا کردن از هر لازی بیترین.
شاخ بوری از اینا که است به حساب از پلاک است اینا آسان‌تره.
در کنار افزایش تولید، اتاق محصولات زراعت و مالداری هرات نیز از رشد قابل توجه باغداری استقبال کرده، اما همزمان بر چالش بازار فروش تاکید دارد. بشیر احمد بهادوری، رئیس این اتاق میگوید تلاش‌ها برای یافتن بازارهای داخلی و خارجی جهت عرضه محصولات تازه و خشک هرات جریان دارد، اما هنوز نیاز به توسعه شبکه‌های صادراتی و بسته‌بندی معیاری احساس می‌شود.
اتاق تولیدات زراعت و مالداری ولایت هرات هم نهایت تلاش خود کردیم تا بتونیم انشاءالله ما یک بازار یا یک مارکت برای محصولات داخلی پیدا کنیم. به کشورهای مختلف رفتیم، تاجران تشویق کردیم و انشاءالله امیدواریم که سال پیش رو بتونیم میوه تازه و میوه خشک از ولایت هرات صادر نماییم.
امسال به دلیل شرایط مناسب جوی در زمستان و بهار میزان برداشت محصولات زراعتی و باغداری در هرات رضایت بخش گزارش شده است. مسئولان زراعت این ولایت میگویند که بارندگی مناسب و شرایط اقلیمی مساعد نقش مهمی در افزایش تولید گندم، میوه و سایر محصولات داشته است. کارشناسان زراعتی تاکید می‌کنند که گسترش باغ‌های تجاری می‌تواند در چند محور مهم تأثیر گذار باشد. همایون حمیدی آگاه امور زراعتی و باغداری در هرات بر این باور است که افزایش تولید داخلی، ایجاد فرصت‌های کاری برای جوانان، کاهش وابستگی به واردات و در نهایت تقویت ظرفیت صادراتی ولایت هرات از نتایج ارزشمند زراعت و باغداری است.
بسیار روش‌های مفید در قسمت باغات چیله، سیستم وای، سیستم تی، سیستم آی، اینا سیستم‌های قبول شده است که دهقان میتونه از زمین کمتر عواید بیشترتر به دست بیاره. یک موضوع. در موضوع بعدی سیستم چیله باغات به صورت آبیاری قطره‌ای جور بشه. زمانی که باغ به صورت آبیاری قطره‌ای جور بشه، بسیار به یک جریب زمین یک اینج آب کمی میکنه، واسه دیگه بیشتر نیاز نداره. یک اینج حتی از او اضافه هم میشه. سیستم قطره بسیار سیستم خوبی از لحاظ آسیب دیدن امراض و آفات. سیستم چیله سیستم امراض و آفات کمتر میگیره و از کنترل هم بهتر میشه.
تحول تدریجی باغداری در هرات از ساختار سنتی به سیستم های تجاری و معیاری نشون میدهد که بخش زراعت در این ولایت وارد مرحله تازه ای از رشد شده است. با این حال آینده این روند به عواملی چون دسترسی به بازارهای پایدار، توسعه زیر ساخت های سردخانه ای و حمایت های فنی و اقتصادی وابسته خواهد بود. عواملی که میتواند مسیر باغداری هرات را از تولید محلی به صادرات منطقه‌ای تغییر دهد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. برنامه انعکاس و آخرین خبرها را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. وقتتون خوش و خدا نگهدار.